بسم الله الرحمن الرحیم و سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، بینندگان و شنوندگان گرامی و با تبریک میلاد خجسته پیامبر رحمت رحمتا للعالمین. خب ما تو این جلسه قبلا قرار بود که بخش دوم مطلبی رو که هفته پیش خدمتون توضیح دادم ادامه بدیم، ولی به مناسبت انطباق این ایام با میلاد پیامبر مکرممون که در وحده هفته وحدت واقع شده، به نظرم رسید که این جلسه رو به حال اختصاص بدیم به این موضوع. در مورد پیامبر اسلام مواضع مختلفی گروه‌های متعدد جامعه ما دارن. بعضیا اصلا به یادشون هم نیست، در واقع از یاد رفته است میلاد پیامبر اسلام. حالا در کشورهای مسیحی میبینیم کریسمس رو خیلی بزرگ داشتی براش برپا میکنن و یه روز کاملا مهمی هستش، ولی در جامعه ما از اونجایی که اسلام به جای اینکه روی اشخاص تاکید بکنه عمدتا روی ملت هاست، یعنی اعیاد بزرگ ما یکی عید قربان به یاد قربانی ابراهیم خلیل که یک رشد انسانی که از همه چیز خودش حتی عزیزترین وابستگان به خودش هم میگذره، یکی در واقع عید فطر بعد از یک ماه روزداری مسلمان ها، یا در مورد پیامبر به بعثتش روز مهمی شمرده شده ولی کمتر به صورت شخصی نگاه شده. از این جهت برخلاف مسیحیان که حتی نام دینشون رو هم مسیحیت گذاشتند، ولی قرآن نصرانی اونها رو میگه، روی عملی که اونها نصرت دادند پیامبرشونو. در اسلام همون تسلیم به خدا مطرح هستش، به خاطر همین کمتر اهمیت بهش داده میشه. در جوامع شیعه که خب این اهمیت شخصی بیشتر روی اهل بیت پیامبره، حتی در محرم خب همه میدونین دهه محرم هست، حتی اربعین هم که چهلم هست بزرگداشتی رو برپا میکنن، حتی در سالیان اخیر این راهپیمایی‌های به قول خودشون میلیونی رو به کربلا را میندازن. یعنی اهل بیت پیامبر جایگاه به مراتب بالاتری از خود پیامبر در ایران خودمون حداقل داره. حالا در عراق و در لبنان اونجا بین اون شیعیان بنده نبودم، ولی فکر میکنم برای اونها هم همینطور هستش. عده ای اصولا نیازی نمیبینن که شخص پیامبر مطرح باشه، تقریبا همون اندیشه حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی هست. بر این باورن عده ای که خب پیامبر اون چیزی رو که بر او نازل شده بوده ابلاغ فرمود به مردم، بنابراین اون متن در اختیار ماست، پیامبر اینها رو آورد و منتقل کرد این امانت رو و رفت از دنیا، بنابراین ما با پیامش کار داریم، با خودش دیگه کاری نداریم دیگه. خب خیلی ها هستن که اینطور می اندیشند، بعضی قلوب های خصوص درباره پیامبر یا اهل بیت پیامبر رو حالا در جوامع اهل تسنن یا شیعه دیدن و فکر میکنن که به اشخاص دیگه ضرورتی نداره ما توجه بکنیم، به خصوص گروه طرفداران رشاد خلیفه ساب میترها. اونها خب اصلا اسم رسول رو هم از نماز همطور که میدونید حذف کردن، اشهد ان محمد رسول الله رو نمیگن و حتی اون دوتا آیه آخر سوره توبه رو هم که تجلیل از پیامبر هست اون رو هم حذف کردن از قرآن. پس گروهی هم این چنین هستن، عده‌ای هم در واقع ترجیح میدن که به عارفان بپردازن، یعنی در اندیشه اونها در دل اونها جایگاه عارفان به خصوص مولوی خیلی بالاتر نشون داده میشه، یا لااقل صرف وقت و توجه و دقت و علاقه که میورزن معمولا به متون عرفانی و به اصطلاح عارفان خیلی بیشتر هست تا شخص پیامبر، در حالی که خود اون عارفان در برابر پیامبر خیلی اظهار خضوع و خشوع و کوچکی میکردند. عده‌ای هم در واقع به این احادیث و روایات و سیره ها اعتمادی ندارن، میگن انقدر توی اینها قلوب هست، چون بعد از 200-300 سال اینا جمع‌آوری شده. تا 100 سال اول که اصلا ممنوع بود طبق سفارش پیامبر که از من چیزی مکتوب نکنید، و اون چی که بعدها نوشته شده سینه به سینه در چند نسل گشته، ما نمیدونیم تا چه حد اینها درسته، چقدر درش قلوب و زیاده روی شده. بنابراین میگن حالا که در واقع قابل اعتماد نیست، ما معیاری برای شناختش نداریم، اصلا صرف نظر میکنیم. یه عده‌ای هم در واقع به آداب و تشریفات میلاد پیامبر پرداختن، یعنی یه جنبه تشریفاتی، یه جنبه که خاصیتی هم درش نیست، مثل بزرگداشت قرآن که تذهیب و حفظ و نمیدونم بعضی از این چیزای ظاهری، به جای اینکه آدم عمل بکنه و کتاب راهنمای عملش قرار بده. در مورد پیامبر هم همینطور، مولودی خوندن ها و یا آداب و تشریفاتی رو انجام دادن، اینا یه سنت هایی شده. بنابراین به این دلایلی که عرض کردم و شاید دلایل دیگه، پیامبر در دل مردمان ما اون جایگاهی رو که انتظار میره و باید باشه متاسفانه نداره. و خب عرض منم در امروز همین هستش که چرا ضروریه شناخت پیامبر. من دو دلیل خدمتتون عرض میکنم که به این دو دلیل اصلی شناخت پیامبر امر بسیار ضروریه برای هر مسلمان، یکی در ارتباط با خدا، یکی در ارتباط با مردم. پیامبر نسبت به خدا برجسته ترین انسان بود و در نسبت به مردم، در ارتباط با مردم، شفیق ترین و دلسوز ترین. بنابراین من از این دو بُعد پیامبر رو میخوام معرفی بکنم خدمتون، که همه میدونین ولی فقط یک در واقع ترتیب خاصی که این جنبندی رو بهش برسیم خدمتون عرض میکنم. اولا پیامبر در واقع الگوی خداشناسیه. سوره نجم که درباره وحی و پیامبر هست، اونجا میفرماید لقد رعا من آیات ربه الکبرا، او آیات کبرای پروردگار رو دید. کبرای بسیار بالا، بلندترین نشانه های خدا رو او دید. میگه افتمارونه علی ما یرا، شما درباره اون چیزی که او میبینه دارید باهاش جدل میکنید. خطاب به در واقع مخاطبین مشرکش هست، میگه افتمارونه علی ما یرا ولقد رآه نزلتا اخرى، نه اینکه با چشم بیرون دیده باشه، میگه با فؤادش دید، با عقلش، با اندیشش دید. لقد رآ من آیات ربه الکبرا. خب هم نشون میده که چگونه پیامبر به یک اوجی رسید، به یک افقی که کسی دست نیافته بود. این دیدن اون آیات رو درباره حضرت ابراهیم هم میگه تو قرآن، که میفرماید که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، بدین سان ابراهیم رو ملکوت آسمان ها و زمان، آسمان ها و زمین رو نشون دادیم بهش. پس در واقع پیامبر از نظر ارتباط با خدا، صلات و روی کرده به او که در قرآن اومده که خدا میدونه تو نصف شب رو یا دو ثلث شب رو حتی بیدار میمونی، ناز و نیاز با خدا میکنی. حالا اگر فرض کنید شب 8 ساعت مثلا میخوابیدن، 4 ساعت یا 6 ساعت شبها مشغول راز و نیاز با خدا بوده. خب هم در واقع خداشناسیش الگوه، و هم اینکه پیامبر رو خداوند در قرآن الگوی عملی مسلمان ها معرفی کرده. چطور ممکنه که پیامبری رو اهمیت ندن امتش، در حالی که فرستنده اون کتاب، نازل کننده اون کتاب، او رو در واقع الگو و اسوه، رول مدل زندگیشون معرفی کرده. میفرماید که کذالک ما این چنین تو رو کذالک جعلناکم امتن وسطن، ما این چنین تو رو یک کذالک جعلناکم امتن وسطن، ما شما مسلمان ها رو خواستیم که یه امت میانه‌ای بشید، نه افراط نه تفریط، نه چپ نه راست. لتکونو شهدا علی الناس، تا بر مردم، بر عموم مردم یا بر جهانیان مدل قابل مشاهده‌ای بشید. یعنی در واقع اراده خداوند یا انتظار خداوند از امت آخرین، میگه خواستیم شما یک الگوی برای جهان باشید که همه شما رو ببینند. اگر الان در شرایط امروزی مردم مسلمان از افغانستان، از سوریه، نمیدونم از خیلی کشورهای مسلمان دنیا دارن میرن پناهنده میشن به دنیای غرب، به آلمان، به کشورهای مختلف اروپایی که خیلی جا هم راه نمیدند، یا سفر میکنند، همچون فرض کنید نخبه های مملکت خود ما درصد عمده شون مهاجرت کردن به کشورهای غربی، در حالی که تو این آیه میگه که ما خواستیم شما امت قابل مشاهده باشید، مردم آرزو بکنن که به کشورهای شما بیان، به جوامع اسلامی بیان، همونطوری که تا قرن چهارم پنجم چنین بوده. شهرهای مهم دنیای اسلام محل اقبال جوانان و اندیشمندان دنیای اون سالیان پیش در تا قرون حدود پنجم بوده و دانشگاه ها فراوان بوده در این طرف، حتی در غرب حمام هم نداشتند، فاقد تمدن بودند در اون دوران قرون وسطای مسیحیت. در هر حال میگه خواسته خداوند شما الگو باشین برای جهانیان و یکون رسولا علیکم شهیدن. خب شما خودتون چگونه بسازید؟ رسول، این رسول یعنی پیامبر، بر شما شهید باشه. شهید یعنی الگوی قابل مشاهده، نه شهید به معنی مقتول، کشته شده در راه خدا. یعنی شما باید الگو باشید برای دنیا. از چه طریق؟ با نگاه کردن به الگوی خودتون، پیامبر. این در واقع هم سوره بقره آیه 142 آمده و هم سوره حج آیه 78. دیگه این که میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این سوره 32 هستش آیه 21، برای شما امت اسلامی در عمل کرد و در اخلاق و رفتار رسول خدا یک اسوه، یک الگوی قابل پیروی است. البته لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرن، برای کسی که به خدا باور داشته باشه، به آخرت ایمان داشته باشه و اهل توجه و تذکر خدا باشه، برای این آدم ها اگه الگوی خدا میخواین، اگه الگوی توجه به آخرت، اگر الگوی به یاد دائمی خدا بودن، برای شما این اسوه است، این الگوه. نکته دیگه این که در قرآن همطور که میدونید آدم رو صفی الله میگه، میگه ان الله اصطفى آدم، خداوند استفا کرد، استفا از همون تصفیه برگزیدن در واقع. در دعاها هم آدم رو میگن آدم صفوت الله، و خصوص در اون زیارت عاشورا السلام علیک یا آدم صفوت الله، آدم صفوت الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، واتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم خلیل الله میگن، موسی رو کلیم الله، کلم الله موسی تکلیما، اینا از قرآن گرفته شده این عناوین. پس آدم صفی الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، رحمت خدا، نسیم رحمت خدا، و محمد حبیب الله. محمد حبیب خدا بود. حبیب از حب میاد دیگه. معمولا حالا ما تو فارسی کلمه معادلش رو عشق میگیم، گرچه کلمه عشق اصل و اساسش عربیه، ولی در اون معنای اولیش در قرون پیشین در زمان نزول قرآن و تا قرنها بعد از اون معنای خیلی مثبتی نداشته. عشق یک نوع وابستگی و اسیر شدن به یک موضوع، یک چیزی رو میگفتن که عقل و منطق و مصلحت رو دیگه زیر پا میذاره. یواش یواش شاید از دوران عرفان خراسان، از اون قرنهای مثلا فکر کنم هفتم هشتم به بعد، یواش یواش این مفهوم عشق وارد فرهنگ ما شد. ولی کلمه حبیب خیلی جامع‌تر از عشق، در واقع عارفان که هر زبانی در طول اصطلاح قرون مختلف تغییر میکنه، کلمه عشق رو در فرهنگ اسلامی جایگزین کردن. و محمد حبیب خدا بود. عربام الان به معشوقشون میگن یا حبیبی، یا حبیبی. در واقع رابطه صمیمی با تمام وجوده. خب محمد در واقع به تعبیر امروزی میشه گفت عاشق خدا بود. یک کسی که تمام وجودش معطوف به او بود. خب این در واقع یک وصفی است از پیامبر که او چگونه بوده. یا حتی حضرت عیسی وقتی بشارت میده به پیامبر بعد از خودش، میفرماد و مبشرن به رسول من بعد اسمه احمد، من بشارت دهنده به رسولی بعد از خودم هستم که اسمه احمد. نه اینکه اسمش احمده، اسم پیامبر ما که احمد نبود، محمد بود. اسم در قرآن به معنای صفتی است که ما میگیم، یعنی که خداوند آدم رو اسماء رو آموخ، نه اینکه این الفاظ رو، یعنی کار کرد و عمل کرد تمام اجزای عالم رو. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. در واقع بشارت حضرت عیسی اینه که کسی بعد از من خواهد اومد که صفاتش، ویژگیهاش احمده. احمد صفت عالیه، یعنی بالاترین خواهد بود. البته ما مجاز نیستیم بین انبیا فرقی بگذاریم، من فقط این سخن حضرت عیسی رو عرض کردم. نکته دیگه بر اهمیت یا ضرورت شناخت پیامبر، آیه 27 فرقان می‌فرماید روز قیامت یوم یعز الظالم علی یدیه، اونهایی که محروم بودند به خودشون ظلم کردن با نشناختن پیامبر و پیروی نکردن از او، میگه روز قیامت اینها انگشت حسرت به دهان خواهند گزید که یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من همراه او یه راهی رو طی می‌کردم، یعنی او رو میشناختم و در مسیری که او رفت میرفتم. خب این یه نکته، دلیل اول که چرا بسیار ضروری است که هر مسلمانی پیامبر رو بشناسه، به دلیل اینکه الگوی قابل مشاهده است، در واقع الگوی خداشناسی، اسوه است، حبیب خداست. و اینکه روز قیامت تأسف مسلمان ها خواهند خورد که با اون پیامبر ارتباط برقرار نکردن، این نکته اول. نکته دوم اون بعد اخلاقی پیامبر، یعنی بعد اول در ارتباط با خدا بود که چگونه او خداشناسترین فرد بوده و لازمه که ما او رو به عنوان الگو برای ایمان، برای خداشناسی قرار بدیم. دوم به دلیل شخصیت اخلاقی اون، این به خصوص در این دوران بحران اخلاقی جوامع اسلامی، این وضعیتی که ما الان در عصر و نسل خودمون شاهد هستیم، در مقایسه با مردم فرض کنید بعضی از کشورهای اروپایی که نماد اخلاقی هستند، درستی، صداقت، وجدان کاری، مردم سوئد، فنلاند، هلند، یا از مردم ژاپن چقدر تجلیل میکنن، خیلی کشورهای دنیا که نماد اخلاقی هستند. متاسفانه عمل کردی که از مسلمان ها در دنیای امروز جلوه پیدا کرده، حالا چه مسلمان های فرض کنید افغانستان، ایران، عربستان، کشورهای دیگه، جنگهایی که میبینن، ترورهایی که این بر اون بر انجام میشه، وحشیگریهایی که در جاهای مختلف دنیا افراد طلبا، داعش مسلکا، طالبان مسلکا نشون میدند. خب این چه جلوه‌ای از اسلام در دنیا ترسیم کرده؟ مردم دنیا اگه ازشون سوال بکنید که مسلمان ها چه اخلاق و رفتاری دارن، شخصیتشون چگونه است، آیا اون چیزی که شکل گرفته در ذهنیت مردم دنیا این مطلوب مرغوب واقعا؟ خب بنابراین در این بحران اخلاقی که به نظر بنده خیلی مهمتر از بحران سیاسیه، اگر بحران سیاسی، بحران اقتصادی، بحران علمی دچار شدیم، به خاطر همینه که بحران اخلاقی پدید آمده در جوامع ما. بنابراین اگر پیامبر ما الگوی اخلاقی هست، اینطوری که خودش فرمود که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا کرامت‌های اخلاقی رو جلوه بدم، بعثت لأتمم، تا این رو به تمام برسونم، به تمام و کمال، یعنی رسالت پیامبر اسلام که رحمتا للعالمین، رحمتی برای جهانیان شمرده شده در قرآن، برای در واقع رسیدن به اوج ارزش‌های اخلاقی است که این الگو رو به جهانیان عرضه بکنه. سوره 68 قرآن، سوره قلم رو حتما آشنا هستین که این چنین آغاز میشه: نون بل قلم و ما یسترون، سوگند به قلم، سوگند به دوات، سوگند به هر آن چه که نوشته میشه، سوگند به این سه تا اصل علمی میخوره در واقع، قلم و در واقع اون مرکبی که می نوشتند و هر آن چه که نوشته بشه از کتاب و مجله و مقاله و روزنامه و غیره، برخلاف اون چه که میگن تو مجنون نیستی، انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک خلق عظیمی تکیه داری، یعنی اخلاق تو عظیمه. خب ما آدمیان عادت داریم که غلو بکنیم، گزافه گویی بکنیم، ولی خدا که جز در آنچه که حقیقت داره، جز در آنچه که دقیقه، درسته که سخنی نمیگه خداوند. اینی که از کلام الهی است که پیامبر رو با وصف عظیم بودن اخلاق ستوده، این نکته بسیار بسیار مهمیه که ما با یک انسانی طرف هستیم که خداوند در وصفش میگه اخلاق تو عظیمه. خب یک، چرا اخلاقش عظیمه؟ چگونه بوده؟ من سعی میکنم که در بخش‌های مختلف در 10 بند این مطلب رو خدمتون عرض بکنم از ویژگی‌های پیامبر، و فکر می‌کنم که راه نجات جوامع اسلامی از این تنگناهای اخلاقی، از این بحران‌هایی که در این زمان پدید آمده، راه نجات بازگشت به قرآن و شناخت الگویی است که قرآن به ما معرفی کرده. قرآن در واقع یک تئوریه، نمونه عملیش کسی که در واقع حامل و ناقل قرآن به ما بوده، به این امانت رو به ما سپرده، خود او چگونه فهمیده و در وجودش تأثیر گذاشته. اتفاقا این آیه 24 سوره انفالم میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، استجیبوا لله و للرسول، پاسخ بدید، اجابت کنید دعوت خدا و رسول و ازا دعاکم، وقتی شما رو فرا میخوانند، لما یحییکم، به اونچه که زندتون میکنه. امروز جوامع اسلامی در واقع مردند، این مرگ تمدن و جایگاهی که اسلام باید داشته باشه است. بنابراین برای حیات مجدد، برای در واقع زنده شدن جوامع اسلامی، بازگشت به قرآن و به عمل کرده رسول. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، اجابت کنید، لله، یعنی کتاب خدا، و للرسول، اذا دعاکم، وقتی که خدا و رسول شما را فرا می‌خوانند، لما یحییکم، که شما را زنده کنند، حیات بهتون بدن. پس حیات مجدد جوامع اسلامی در گرو کتاب خدا و سنت پیامبرش عمل کرده او هستش. حالا بنده همینطور که عرض کردم ویژگی های اخلاقی پیامبر رو در 10 بند خدمتون توضیح میدم. در هیچ کدوم از این ویژگی ها به احادیث و روایات نمیخوام منتقل بکنم شما رو، بلکه از خود قرآن، آنچه که خود قرآن درباره پیامبر گفته. ببینید ما 2 نوع معرفی داریم. شما فرض کنید یه معلمی رو میخواین ازش تعریف بکنید. ببخشید. یه وقت هست که شاگردای مدرسه یا دانشگاه از یک معلمی استادی تعریف میکنند یا او رو میخوان وصفش بکنن. این وصف مادونه، در واقع کسی که پایین تره، در اون مقام نیست. شاگردان مسلماً نمیتونن تفاوت معلمین رو تشخیص بدن، برای اینکه اون اشراف و اون اطلاعات رو ندارن. ولی مدیری که اینا رو استخدام کرده در یه جایگاه بالاتری هست، طبیعتاً او میتونه تفاوت اینها رو بگه یا معرفی بکنه که هر کدوم چه فضائلی دارن. بنابراین بسیار بسیار قابل اعتمادتر، دقیقتر، مهمتر وصفی است که خود قرآن از پیامبر کرده در مقایسه با اوصافی که پیروان از او کردند. پیروان همیشه غلو میکنند، زیاده روی میکنند، خودشیفتگی یا به هر حال شیفتگی به الگوها نشون میدن، ولی قرآن دقیق سخن میگه، سخن خدا راست، حقیقت داره. اولینش همطور که عرض کردم شفقت به خلق. شفیق یعنی دلسوز، کسی که بیم داره نسبت به سرنوشت کسی که به او علاقمنده. میگن مادر شفیقه نسبت به فرزندانش. مادر دائما نگران و دلسوز کودکش هست، میترسه زمین بخوره، میترسه یه غذای یا چیزی رو زمین باشه آلوده باشه بخوره، میترسه زیر ماشین بره، میترسه بدوزنش، مراقب سلامتیش هست، مراقب همه چیش هست. این یک بیم درونی است که شفق میگه در اصطلاح قرآنی، یک نوع ترسه، ولی ترسی است که ناشی از در واقع دلسوزیه. اتفاقا در قرآن، این سوره 52 قرآن هست، روز قیامت میگه بهشتیا با هم صحبت میکنن، هر کدوم میپرسن که خب تو چیکار کردی، بگو ببینم تو چه نقشی داشتی، چه هنری انجام دادی که بهشتی شدی. میگه اینا میگن همه انا کننا فی اهلنا مشفقین، ما در بین اهلمون مشفق بودیم. انگار قرآن میخواد راه بهشتی شدن رو نشون بده، همه یه حرف رو فقط میگه. در اهلمون، اهل یعنی چی؟ میشه هم خانواده باشه، اهل بیت خانواده، میشه فامیل باشه، میتونه اهل محل باشه، میتونه فرض کنید اهل شهر باشه، شهروندان باشه، هموطنان باشن، با هر کسی که اهلیت داره، همکاران اداره، دوستان. ما با اونایی که ارتباط داشتیم اهل ما بودن، اهل ورزش با هم بودیم، اهل نمیدونم کار هنری بودیم، هرچی با هر که ارتباط داشتیم ما مشفق بودیم، یعنی دلمون برای اونا میسوخت. این خیلی مهمه که آدم همونقدر که به فکر خودش هست، برای خودش فکر میکنه دلش میسوزه، برای دیگرانم بسوزه. پیامبر از ویژگیهاش این بود که مشفقه. خود این سخن از پیامبر، الناس و عیالی، مردم خانواده منن، احبهم الیه، محبوبترینش نزد من کیه؟ انفعهم الیهم، که نفعش بیشتر به اونا برسه. یعنی همه شما خانواده منین، من کدومتون رو بیشتر دوست دارم؟ اون کسی که با اون بقیه بیشتر سود برسونه، بیشتر دوست داره اونها باشه. خیر بیشتری به اونا برسونه، یعنی همه رو خانواده خودش میدونه. اتفاقا در قرآن هم شبیه این آمده، نقش پیامبر رو به عنوان در واقع مثل پدر امت، همسران اون رو امهات اونها، مادران اونها، یه خانواده است در واقع. به مردم به چشم فرزندان خودش نگاه میکرد، غم مردم داشتن و شفیق بودن، یعنی اینکه درد اونا رو داشته باشه. این آیه 128 سوره توبه است، اواخر سوره توبه، میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه رسولی از بین خودتون براتون آمده، از آسمون نیامده، از یک کشور دیگه نیامده، از خودتون یک کسی برگزیده شده. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم، دردها و رنجهای شما برای او طاقت فرساست، بسیار سخت، تحمل ناپذیره برای او، حریص علیکم، حرص میزنه بر سعادت شما. هر کسی حرص میزنه بر منافع شخصی خودش یا نزدیکان خودش. بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین بسیار رؤوف و رحیمه. پس این یه نکته ای که او چقدر غم مردم داشت، درد مردم داشت، که مشکلات اونها برای او قابل تحمل نبود. حالا ما تو روزگار خودمون بیایم، چند درصد ما به فکر دیگران هم هستیم؟ اوضاع احوالی که در کشورهای اسلامی هست یا حتی مملکت خودمون، چقدر به فکر همدینان خودمون هستیم، مسلمانهای دیگه هستیم، چقدر به فکر هموطنان خودمون هستیم، همشهریان خودمون هستیم؟ در این دوران کرونا، در این دوران بسیار تنگ اقتصادی که بسیاری از جوامع به خصوص جامعه خود ما هستش، من بعضی از مسافرینی که از ایران میام میپرسم که خب چه خبر بود، میگه همه در واقع هر کسی به سوی خودش رفته، رفت و آمد خیلی کمه، هم ترافیک سخته، مشکل وقت تلف کنه، و همین که همه گرفتارن که به یه ترتیب گلیم خودشون از آب بکشن بیرون، ارتباطا فقط با خودی هاست در واقع، بتونن خودشون رو زنده نگه دارن تو این شرایط، کسی کمتر سراغ دیگری رو میگیره. یعنی در واقع این حالتهای بیتفاوتی، یا کسانی که حتی رفتن از ایران توی شرایط خب بهتری زندگی میکنند، حالا اروپا هست، امریکا هست، هر جا، چقدر ما به فکر مردمان خودمون هستیم، حالا ایرانی ها یا افغانی ها یا دیگران. اما پیامبر میگه که دردهای مردم برای او قابل تحمل نبود، انقدر براش سخت بود. عزیزون علیه ما انتم، اون چی که شما رو به درد و رنج میندازه، گرفتارتون کرده، برای او بسیار سخت بود. این یه نکته دیگه. در چند جای قرآن چیزی رو از پیامبر نقل کرده که باور کردنی نیست. سه جا میگه که تو اصلا داری جانتو از دست میدی، داری دق میکنی از قصه مردم. میگه فلا تذهب، این آیه 8 سوره فاطره، فلا تذهب نفسو که علیهم حسراتن، مبادا جانت از دست بره از حسرت این که چرا اینا ایمان نمیارن. پس حسرت میخورده، دریغ و افسوس داشته بر مردم که جانشم، تا حدی که میگه جانتو داری از دست میدی. دو جای دیگه، یکی سوره شعرا آیه 3، یکم سوره کهف آیه 6، میگه لعلک باخع اون نفس که، تو داری جانتو باخع، میگن یه کسی از غم بمیره. دیدین خیلی ها مثلا یه فرزندی رو خدای نکرده از دست میدن، ظرف 2 سال بعد از دنیا میره، یا کسی همسرش فوت میکنه، میبینیم که یه ماه دو ماه بعد اونم فوت کرد. این دیپرشن، این غمی که آدم یه عزیزی رو از دست داده، تأثیری که رو قلب و روی در واقع روح و روان انسان میذاره، در بسیاری از موارد منجر به مرگ میشه. در مورد پیامبر اینو میگه لعلک باخ اون نفس کرد، تو از غم داری دق میکنی. الله یکونو به هازل حدیث اسفن، از تأسف به این که چرا مردم به این پیام نو و زنده الهی ایمان نمیارن. لعلک باخ و نفسه که الله یکونو مؤمنین، تو داری جانتو از دست میدی که چرا اینا ایمان نمیارن، داری خودتو به کشتن میدی. این این سه بار با این کلمه جان تو از دست داره میره، خداوند مثل این که نگران شده که این داره جانبازی میکنه. ببینید این نکاتی که دارم عرض میکنم اینا هر کدوم درس برای امروز ماست. ما رسولی داشتیم که پیامبری که جانش رو داشته از دست میداده، در آستانه جان باختن بوده از درد مردمی، از عشق به مردم، که همه اینا سایه و نتیجه و آثار خداپرستی خالصه. کسی که خدا رو دوست داشته باشه، عاشق خدا باشه، نمیتونه بی تفاوت در برابر خلق خدا باشه، سرنوشت اونا هر آنچه که شد. در جای دیگه حالا به عنوان پرانتزی عرض میکنم در مورد قوم لوط، وقتی که تو قرآن میگه که فرشتگان خدا بر ابراهیم نازل شدند و حامل دو پیام بودند، یکی بشارت فرزند که به او بشارت فرزند دادن که نداشت، دومی عذاب قوم لوط. ابراهیم مثل این که یادش میره که یه همچه خبر مهمی که در انتظارش بوده از اون صحبتی نمی کنه، از این بشارت. در مورد قوم لوط سراسیمه میشه، تا جایی که توی اون آیات میگه یجادل و نافی قوم لوط، ابراهیم با ما با خدا مجادله میکرد درباره قوم لوط. حالا چی میگفته ما نمیدونیم. میگه یا ابراهیم اعرزن هازا، ابراهیم صرف نظر بکن، این عذاب اعمال خودشونه که دامنگیرشون شده. یعنی این نیست که خدا اونا رو عذاب بکنه، اینا دستاورد خودشونه. یعنی ابراهیم نسبت به قوم نه همجنس باز بلکه متجاوز، حالا همگرایی یا نمیدونم این چیزا، هم جنس گرایی یه امریست که خب حالا تو دنیای غرب خیلی جا اتفاق افتاده، ولی اونها به زور با تجاوز، نه با توافق و نمیدونم ازدواج های رسمی. حتی نسبت به اون قوم کینه نداشته که تو قرآن میگه این دیگه چه بنده ایه، ان ابراهیم لأواه حلیم، این عجب انسان عاطفی و انسان حلیمی هستش که حتی نفرت و کینه به این همجنسبازای متجاوز خشن و وحشی نداره. پیامبر اسلام هم که ذریه ابراهیم بود، اونم میبینیم که همینطور هستش. او هم در واقع کینهی به این کافران و مشرکین نداشت، دلش برای اونها میسوخت، حریص اونها بود، اونم تا جایی که جانش رو میخواست دست بده. همه اینها رو شما مقایسه بکنید با خلقیات، با روحیاتی که ما مسلمان‌ها در این روزگار داریم. می‌فرماید که این چهارمیش، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو رو جز برای رحمتی برای مردم جهان نفرستادیم. یعنی تو رحمتی برای جهان هستی، رحمت به خاطر همین الگوهای اخلاقیش. بارها تو قرآن گفته که هرس میزد پیامبر بر ایمان مردم، هفت بار گفته آخه چقدر حزن داری، قصه مردم داری، لا تحزن علیهم، بارها گفته که انقدر حسرت نخور. خب اینا داره از یک شخصیتی، از یک روحیه‌ای، از یک عاطفه بسیار بسیار لطیفی داره سخن میگه که متاسفانه غایبه در جوامع ما. اون چی که جامعه اسلامی امروز رو گرفته، دنیا رو گرفته، دنیای اسلامی رو گرفته به خصوص، نمیخوام بگم در جای دیگه نیست، دوری از این ارزش‌های اخلاقی است، از اون کسی که لعلا خلق عظیم، خلق عظیم داشت. شما نگاه بکنید به اون چی که فرض کنید در مثلا افغانستان این کاره که طالبان میکنن، بمب گذاری ها که این همه آدم کشته بشن، تو عراق نمیدونم، توی سوریه، تو جای مختلف کاری که داعش میکنه، این گردن بریدن ها، اینا چقدر شقاوت میخواد، چقدر سنگدلی میخواد که یک انسانی به خودش اجازه بده توی مدرسه دخترونه برای اینکه مخالفن که اینا درس بخونن بمب بذاره، 40-50 تا کودک بیگناه معصوم کشته بشن، بدون اینکه فکر کنه آخه اینا پدر مادر دارن، خواهر و برادر دارن، چرا باید حق حیاتو از اینا گرفت؟ به خاطر اینکه یه پیامی به اونا بدن که مثلا این مدارس تعطیل بشه. یا اونچه که تو ایران خودمون این اعدام‌های فله‌ای که از ابتدای انقلاب انجام شده، خوشحال بودن از این که هرچه بیشتر تیربارون بکنن. یه حکمی هستش در احکام فقهی ما که قاعدتا از سنت های پیامبر اینها که هیچ کسی که زیر بلوغ هست نباید اون کشته بشه، اعدام بشه، یعنی اعدام برای اون نیست. حالا طرف 16 سالش بوده، توی عروسی مشروب خورده، نگرش بدارن تو زندان تا 18 سالش بشه، بعد اون وقت بکشنش به جرم اینکه چرا شراب خاری کرده. اینا که میدونین تو ایران اتفاقاتی که این همه اعدام ها که ایران و چین و عربستان، حالا این دوتاش کشور اسلامی هن، بالاترین آمار اعدام رو داریم، آمار خشونت و سنگدلی رو. خب ما یه همچین پیامبری داشتیم. یکی دیگه درس ملایمت و نرمدلی با خطاکارانه، این پنجم. آیه است قرآن میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدایی بود که تو انقدر آدم ملایمی شدی. فبما رحمت، این آیه 159 سوره آل عمرانه، فبما رحمت من الله لنت لهم، لنت یعنی لینت، اون نرم دلی، نرم خویی، این رحمت خاص خدایی بود که در وجود تو تبلور پیدا کرده بود که انقدر آدم ملایمی بودی. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه یک آدم خشنی بودی و بدقلب، بددل بودی، بدخواه بودی، لنفزو من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن. آخه چی شد که توی یک شبه جزیره‌ای که قرنها با هم دیگه کینه و نفرت و دشمنی داشتن، با غارت و با قتل زندگی می کردن، قبائلی که به جون هم افتاده بودند، یک پیامبری آمد همه اینا رو به هم دیگه پیوند داد. میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر این رحمت خدایی بود که تو انقدر ملایم شدی، خشن و بددل نبودی. یا در جای دیگه میگه که این نعمت خدا بود که در حالی که شما بر لبه پرتگاه آتش بودی در نظر خشم و کینه ها، به نعمتهی اخوانن، شما به نعمت خدا برادر شدید، عقد اخوت بستید. از عقب افتاده ترین نقاط دنیا جامعه پدید آمد که ظرف 50 سال دنیا رو اون روز رو گرفت. تا غرب رفتش، نمیخوام بگم از نظر کشورگشایی، از نظر تمدن و اخلاقش تا 4-5 قرن در دنیا سرآمد بود. خب یه همچین الگوهایی داشتن، قرآن کتاب راهنمای عملشون بود و یه همچین الگوهایی داشتن. این آیه میدونید کجا اومده؟ این بعد از شکست احد اومده. شکست احد بعد از پیروزی احد بود، یعنی در اون جنگی که با مکیان انجام شد در بیرون شهر مدینه، پیامبر 60 نفر رو بالای اون گردنه احد گذاشته بود که یک جنبه سوغالجیشی داشت که مراقب اطراف بود، یعنی بلندی بود، 60 نفر رو که مراقب باشن به هیچ وجه در هیچ شرایطی ترک نکنن اون نقطه مهمه. جنگ آغاز شد، مسلمان ها پیروز شدن و اونها هم فراری شدن، سپاهی که از مکه اومده بودن، سپاه قریش. ولی این 60 نفر چون دیدن که جنگ تمام شده و پیروز شدن، همدیناشون همه دارن غنایم رو جمع میکنن، درشون در واقع این وسوسه افتاد که ما هم نصیبی ببریم از اون غنایم. حدود نصفشون، نصف ذره بیشتر، اونجا رو ترک کردن، رفتن به جمع غنایم و دشمن شکست خورده و پراکنده در اون نخلستانهای اطراف. وقتی دید اون نقطه سوغالجیشی ترک شده، حمله کرد، اون تعداد قلیل باقی مانده رو کشت و از پشت حمله کرد و اون جنگی رو که باخته بود برد و 70 نفر از مسلمان ها کشته شدن، و به خصوص سردارشون حمزه سید الشهدا، و پیامبرم مجروح شد. یعنی یک چهارم حدوداً مسلمان ها کشته شدن، یک چهارمشون هم زخمی شدن، نیمی از اونها یا کشته یا زخمی. خب با اینهایی که تخلف کردن، حالا چیکار باید کردن که زنده موندن؟ هر جای دنیا بود اینا رو محاکمه صحرایی کرده بودن یا بی محاکمه اعدام میکردن. رفتاری که امروز در جمهوری اسلامی با مخالفین میکنن، آمار تیربارون و اعدام و به دار کشیدن ها رکورد زده، مقایسه بکنید با این رفتار پیامبر. پیامبر با اینا چیکار کرد؟ این آیه به دنبالمون آمده، به خاطر رحمت ویژه خدا دادی بود که اینقدر آدم ملایمی شدی و اگر خشن و بد دل بودی از پیرامونت پراکنده می شدن. فعفو انهم، آری ببخش اونا رو، از خدا هم بخواه که ببخشه و شاور هم فل امر، در امور اجتماعی با همینها مشورت بکن تا رشد بکنن بیان بالا. پیامبر کوچکترین تنبیهی برای اونها روا نداشت، چون نیتشون که بد نبودش، اینا اشتباه کرده بودن. به خاطر اشتباه که نمیشه کسی رو از بین بردش، جانش رو گرفت. اینا تصور میکردن که جنگ تمام شده، فقط یک سخن پیامبر توصیه اون رو رعایت نکرده بودن. این پنجمین درس در واقع چیز پیامبر، اخلاق پیامبر بود که متاسفانه ازش چقدر دور هستیم. ششمیش شرم و حیایی است که پیامبر داشت. این آیه 53 سوره احزاب میگه ای مسلمان ها، اگر پیامبر دعوتتون کرد به غذایی در خانهش، وقتی غذا رو میل کردین برین سر کارتون دیگه، اونجا نمونین، نشینین گپ بزنین و به قول معروف بخواین دور هم بشین و خوش بگین و خوش بشنوین. بالاخره میگه که نزالکم کانا یعز النبی، این کارتون موجب زحمت میشه برای پیامبر. فیستحی میکم، پیامبر حیا داره، شرم میکنه که به شما تذکر بده. این خیلی عجیبه، رهبر یه جامعه، بزرگ یک جامعه، روش نمیشه، شرم میکنه که یه تذکری حتی بده. یعنی احساس میکنه که اینا ممکنه ناراحت بشن. یه تخفیف شخصیتی است دیگه، که تشریف ببرین خونه زندگی خودتون. میگه که باعث زحمت اون میشه، خونه های اون موقع که مثل خونه های امروز نبود که چند تا اتاق باشه، حجره های اتاق، دو سه تا اتاق کوچیک دو در دو یا دو در سه مثلا، چه کوچیکی بود که اصلا حجرات بهش میگفتن دیگه. اصلا مرز بین انسان و حیوان شرم و حیاست. هیچ حیوانی شرم نداره، حیا نداره، هیچ وقت خودشو نمیپوشونه هیچ حیوانی، از هیچ کاری در واقع خجالت نمیکشه، از هیچ کاری جلوی هم نوعان خودش. آدم از موقع که در بهشت اولین آزمون اختیار رو گذروند، میگه فبدت لهما سوءات ما، بدی ها براش آشکار شد، شروع کردن با برگ درختان بهش خود رو پوشوندن. از اولین تجربه اختیار شرم پدید آمد، حیا پدید آمد. بنابراین مرز مشترک بین انسان و حیوان، این مرزی که جدا میکنه انسانیت و حیاست، شرم داشتنه. اوجش در پیامبره که در موضع رهبری هم به خودش اجازه نمیده یک سخنی بگه که کسی دل آزرده بشه. هفتم، پیامبر شنوای سخن مردم بود. پیامبر اون بالا نمیشست رو صندلی، بقیه رو زمین، از بالای تریبون یا در یه سکوی بالاتر رهنمود بده به مردم. پیامبر به تعبیری که در احکام مالک اشترم اومده، پایین ترین جا رو میشست، دم در میشست، اختلافی با دیگران در جای نشستن برای خودش به وجود نمی آورد و بیش از اون که حرف بزنه به مردم، حرف اونا رو میشنید. اصلا معمول نبوده در 14 قرن پیش، به گونه که منافقین برای پیامبر یه برچسبی درست کرده بودن. قرآن میگه که منهم الذین یؤذون النبی، این آیه 61 سوره توبه است، یقولون هو اذن، میگن بابا این گوشه، گوش، از بس پیامبر گوش میکرد به مردم، اسمشو گذاشته بودن گوش. میگه پیامبر بهشون بگو قل اذن خیر لکم، خوب گوشیه براتون، برای اینکه هم به خدا ایمان داره، باور داره، و هم به شما ایمان داره، شما رو باور داره، شخصیت براتون قائله، شما رو بنده خدایی میدونه که در خدا از روح خودش در شما دمیده، برای این باور داره که شما از خاک به افلاک میتونین بیاین. چون شما رو باور داره، خب حرفتون رو گوش میکنه، از این موضع برتری با شما صحبت نمیکنه. من همینه که عرض میکنم، وقت چون نیست نمیخوام زیاد پرحرفی بکنم، فقط میخوام مقایسه بکنید با اون چی که فعلا در بین ما مسلمان ها هستش، تا چقدر به دیگران اهمیت میدیم. یکی این که خوشبینیه به مردم، این آیه 43 سوره توبه است. خب جنگ های پیش میامد، مسلمان ها باید شرکت میکردن دیگه، پیامبر اردوی میزدن که همه بیان دیگه، آماده بشن و بیان. خیلی ها میامدن بهانه میگرفتن که اجازه بده ما نیاییم، زن و بچه همون گرفتارن، خونه داریم تعمیر میکنیم، کسی نیست، نمیدونم بچه همون مریضه، از این بهانه پیامبر اون نیا. یکی دیگه میامد، همه میترسیدن دیگه، میخواستن از زیر بار این جهاد که جانبازیه دیگه شونه خالی بکنن. تا جایی که خداوند تو اینا میگه عف الله عنک، خدا ببخشتت، خدا عف بکنه تو رو. لما اذنت لهم، چرا اجازه میدی به اینها؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، باید برات مشخص بشه کی راست میگه کی دروغ میگه. یعنی فرمان خدا اینه که نه، وظیفه است که همه باید بیان دفاع بکنن از جامعه خودشون، بهانه گیری یعنی چی؟ ولی پیامبر انقدر به مردم اعتماد داشته، نمیگفته دروغ نگو، دروغ نگو، من باید بیام بررسی بکنم. تا جایی که خداوند میگه نه، یه جایی هم باید جدی باشی، یه جایی هم باید بگی نه. ببینی این از یک تینت بسیار خوشبینانه در واقع داره دل حکایت میکنه. این هشتم بود. اما نهم، ساده زیستی پیامبر. اینو مقایسه بکنیم با ثروت های افسانه ای که این آقایون هم در ایران هم در افغانستان یا کشورهای اسلامی، ببینید در اردن، در نمیدونم کشورهایی که این رهبرانش به آلاف و الوف رسیدن، ثروتمندترین شخصیت‌های دنیا هستن، چگونه هستن. این چیزی از امام علی، من از ایشون نقل میکنم، میگن که پیامبر یأکل علی الارض، رو زمین میشست، نه بر اون بالا، یجلس و جلست العبد، مثل برده ها میشست، فروتن چارزانو، و یخسف به یده و نعله، کفشش رو با دست خودش پینه میزد، و یرقا به یده ثوبه، پیرنش رو خودش میدوخت اگه پاره میشد، و یرکب الحمار العاری، در اون روزگاری که اسب همه باید سوار میشدن، اسب عربی معروفه، اسب سیاه عربی، پیامبر سوار الاغ میشدن، حمار به الاغ میگن دیگه، یعنی ارزون ترین مرکب، حالا اتومبیل بگین مثلا امروز مدل پایین تر. نه تنها روی چیزی که توده عادی مردم محرومان میتونستن سوار بشن سوار میشد، و یردف و خلف، اولا میگه همار العاری، عاری یعنی زین و برگ هم نداشت، یعنی یکی از مثلا تجملات اینه که زین و برگ اسب برن مثلا خیلی گرون قیمت و نفیس بذارن، نه این یه چیز خیلی عادی. تازه یردف و خلف و پشت سرش هم پیامبر میشوند، کسرش سنش نبود که حالا یه الاغی سوار میشه پشت سرش هم یه نفر دیگه باشه. اینا خطبه 160 نهج البلاغه است، بند 28 مفصله، من چون وقت نیست اکتفا میکنم به همین. ساده زیستی در واقع پیامبر، اینم از ویژگی های اون هست که خب حالا در قرآن هم نمونه های دیگه هم از این آیات اومده. و دهمیش در واقع پیامبر در عین حالی که انقدر ملایم بود، انقدر دلسوز مردم بود، انقدر شرم و حیا داشت که به اونها یک سخنی بگه که دل آزرده بشن، حتی نسبت به اون یهودی که خاک روی سر پیامبر زباله میریخت، به دیدنش رفت و حال و احوالش رو پرسید وقتی مریض شده بود و یه روز نتونست این کار رو تکرار بکنه، پیامبر گفت یه رفیقی داشتیم هر روز احوال ما رو میپرسید، ولی گفتن چیه نمیبینمش، امروز گفتن مریضه، رفت به دیدنش. در عین حالی که انقدر ملایم بود، در عین حال قرآن میگه لقد جاءکم، این رسولی است که محمد رسول الله، محمد رسول خدا، والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار، نسبت به کسانی که ضد ایمان، ضد آزادی ایمان مردم هستند، محکمن، مثل در واقع یک سد سکندر هستن در برابر اونها، در بین خودشون اختلاف ندارن، رحما و بینهم، ولی در برابر اونها نمیگه در برابر اونها تندخو هستن، سنگ دل هستن، نه، اشدا یعنی سوس نیستن، تو سری خورده نیستن، ضعیف نیستن، قوی هن در برابر اونها. قرآن و تعبیر تو سوره فتح هم داره که میگه مثلشون مثل یه دانه است که از زمین بیرون آمده، اخرج شطئه، جوانش رو زده بیرون، فآزره، رشدش داده، فاستوى علی سوقه، رو ساق خودشون ایستادن، یعجب الزرا لیغیظ بهم الکفار. کشاورز نگاه میکنه کیف میکنه که یه دانه چگونه الان یک نهال برومندی شده، میگه خودکفاست پیامبر. و قرآن آیات زیادی نشون میده که اون چقدر در واقع محکم و قوی و دلاور بود. هم قرآن میگه تو جنگ احزاب صبح سحر مؤمنین رو در سنگرهای خودشون جا میدادی، همه رو در جایگاه خودشون، تیراندازا، نمیدونم سپردارا، همه در جایگاه خودشون، که چقدر مراقب بوده. و از زبان امام علی که تو اون جنگ هم در کنار پیامبر بودن، یه جا تو اون حکمت نهم غرایب الحکمه میگه که وقتی که آتش جنگ شدت پیدا میکرد، همه ما به رسول خدا پناه میبردیم. فلن یکن احد منا اقرب الی العدو منه، هیچ یک از ما مثل او به دشمن انقدر نزدیک نمیشدیم. یعنی انقدر او شجاع بود. چند تا دیگه هم هستش، اونا تو این زمینه هست، ولی وقت من دیگه به انتها داره میرسه، در همینجا عرضم و ختم میکنم. در شرحی که امام علی به خصوص از پیامبر این شجاعت و اینها میدن، و اینی که یکی دیگرش هم بخونم و ختم میکنم، موقعی که اینجا میگه آتش جنگ تون میشد، هجوم میآورد دشمن، اول اهل بیت خودش رو جلو میفرستاد، با در واقع جانبازی اهل بیت خودش اصحابش رو از تیزی شمشیرها حفظ میکرد، از نیزه ها. عبیده در روز بدر، حمزه در احد و جعفر در موته کشته شد. نشون میده که چگونه پیامبر از خودش مایه میذاش، اول اهل بیت خودش رو میفرستاد به جبهه، بعد ملت رو بفرسه. خب فکر میکنم دیگه همینجا تمام بکنم. اگر حالا سوالی بود در خدمتتون هستم، و مطالبی رو که به هر حال عرض کردم، اگه توضیح بیشتری بخواین خدمتتون عرض بکنم. ممنون از توجهتون.